آخرین باری که شما دیدید یه غول تکنولوژی یا حتی یه استارتاپ متوسط آگهی بده و بگه ما دنبال استخدام یه برنامه نویس تازه کار یا همون جونیور هستیم، کی بود؟
راستش احتمالاً خیلی وقت پیش.
دقیقاً. اصلاً به ذهنتون فشار نیارید، چون اگه چیزی هم یادتون بیاد مال سالها پیشه. تو این بررسی عمیقی که امروز داریم قراره یه موضوع خیلی تلخ ولی واقعی رو واکاوی کنیم. این آگهی‌های کارآموزی تقریباً منقرض شدن.
آها، کاملاً.
شرکت‌ها با حذف کردن این نیروهای تازه کار و سپردن کار به ماشین‌ها دارن ماهیانه هزاران دلار صرفه‌جویی می‌کنن. خب مدیرا هم خوشحالن دیگه، سودا رفته بالا.
آره تو کوتاه مدت قطعا خوشحالن،
ولی چیزی که کسی دربارش حرف نمیزنه اینه که همین شرکت ها دارن با چشم بسته زمینه سازی میکنن برای یه فروپاشی ساختاری وحشتناک تو صنعت نرم افزار تا سال 2030. مأموریت ما امروز اینه که ببینیم چرا صنعت تکنولوژی داره فرزندان خودش رو میبلعه و این تصمیم چطور قراره یقه همه رو بگیره.
می‌دونی جالب اینجاست که وقتی ما داده‌های استخدام رو تو این یکی دو سال اخیر بررسی می‌کنیم، سریع متوجه می‌شیم که این فقط یه رکود موقت اقتصادی نیست.
یعنی اصلاح بازار نیست؟
نه، اصلاً. ما داریم یه انقراض کاملاً هدفمند رو تماشا می‌کنیم. طبق گزارش‌ها، استخدام نیروهای سطح پایه یا همون entry level بیشتر از 73% سقوط کرده.
صبر کن، 73%؟ این دیگه اسمش اصلاح بازار نیست، این یه جور قطع و عضو کامله.
دقیقاً.
یعنی اگه کل بازار کار تکنولوژی به خاطر شرایط بد اقتصادی افت کرده بود میگفتیم خب طبیعیه، ولی کل بازار فقط حدود 7% افت داشته. چرا مشاغل جونیور باید 10 برابر میانگین بازار سقوط کنن؟ مگه فقط به خاطر اینه که متا و گوگل تو دوران کرونا نیروی مازاد گرفتن؟
نه، ببین قضیه خیلی عمیق‌تر از استخدام‌های کرونا است. ما در مورد یه تغییر بنیادین تو شیوه تولید نرم افزار حرف می‌زنیم. رفتار بازیگرای بزرگ این رو ثابت میکنه. مثلا مارک بنیوف، مدیرعامل سیلز فورس رو در نظر بگیر. ایشون خیلی بی پرده اومد گفت استخدام جونیورها رو برای سال مالی 2026 کلن متوقف میکنیم و صراحتن گفت که هوش مصنوعی جای این نیروها رو پر میکنه.
واو، خیلی مستقیم.
آره، گوگل و متا هم ورودی فارغ التحصیلی های جدیدشون رو نسبت به سال 2021 نصف کردن. خب دلیلش هم کاملا اقتصادی و بیرحمانه است. یه برنامه نویس جونیور برای شرکت ماهیانه چقدر آب میخوره؟ بین 4 تا 8 هزار دلار.
خب تازه بیمه هم میخواد، مرخصی هم میره.
دقیقاً، روزی 8 ساعت هم بیشتر نمیتونه کار کنه. حالا در مقابل یه اکانت گیت هاب کوپایلوت چقدره؟ نهایتاً 19 دلار.
آره واقعاً.
حتی اگه خیلی سنگین از API پیشرفته‌ای مثل کلاود استفاده کنن، شاید ماهی 200 دلار براشون هزینه برداره.
خب من میخوام یکم این منطق رو به چالش بکشم. ببین اعداد روی کاغذ همیشه جذابن. ولی آیا یه هوش مصنوعی 200 دلاری واقعا داره کار اون نیروی 8000 دلاری رو انجام میده؟
سوال خوبیه.
یا اینکه شرکت‌ها دارن کیفیت رو فدای قیمت میکنن؟ منظورم اینه که ابزارهای مثل کرسر یا داوین چطور میتونن جای یه انسانی رو بگیرن که حداقل 4 سال تو دانشگاه مهندسی خونده؟
خب برای درک این موضوع باید ببینیم این ابزارهای جدید واقعا چطور کار میکنن. قدیما هوش مصنوعی فقط مثل یه دستیار بود که خط بعدی کد تو رو حدس میزد.
آره، مثل یه اوتو کامپلیت پیشرفته.
دقیقاً. ولی الان ابزاری مثل کرسر وقتی وارد یه پروژه میشه، تو عرض چند ثانیه کل ریپوزیتوری و کدهای قبلی شرکت رو ایندکس میکنه.
یعنی چی؟ یعنی همه فایل ها رو میخونه؟
آره، ساختار فایل ها، نحوه نامگذاری ها، معماری کلی، همه رو درک میکنه. ببین یه نیروی جونیور وقتی تازه وارد یه شرکت میشه، حداقل 3-4 هفته زمان میخواد تا فقط بفهمه فایل ها کجان و سیستم چطور به هم وصل شده.
تازه اگه بتونه بفهمه.
آره واقعا، ولی ماشین این کار رو تو 4 ثانیه انجام میده. کارهای خسته کننده‌ای مثل نوشتن تست‌ها، مستندسازی یا کدای تکراری که ساعت‌ها وقتی یه جونیور رو می‌گرفت، حالا با یه دستور متنی تو کمتر از 1 دقیقه تولید میشه.
راستش این دقیقاً همون جاییه که زنگ خطر برای من به صدا در میاد.
چطور؟
ببین نوشتن همون کدای تکراری دیباگ کردنای ساده، سر و کله زدن با تست ها، اینا دقیقا همون مسیری بود که من و شما و هر مهندس دیگه ای از طریقش معماری سیستم رو یاد گرفتیم.
درسته.
این مثل یه نردبون بود دیگه. اگه هوش مصنوعی داره تمام پله‌های اول و دوم این نردبون رو با سرعت نور طی می‌کنه، پس اون برنامه‌نویس تازه کار اصلا چطور باید یاد بگیره که یه روزی تبدیل به یه معمار نرم افزار بشه؟
شما دقیقاً دست گذاشتید روی هسته مرکزی بحران. شرکت‌ها نردبون یادگیری رو به طور کامل سوزوندن.
عجیبه واقعاً.
هوش مصنوعی فقط صندلی جونیور رو نگرفته، بلکه مدرسه تربیت نیروی متخصص رو کلن تعطیل کرده. اون کارهای سطح پایین که تا دیروز کارگاه آموزشی انسانها بود، الان شده قلمروی مطلق ماشینها.
بسیار خوب، پس منطقاً الان باید بازار پر از هوش مصنوعی باشه و نیاز به برنامه نویس های حرفه‌ای و سنیور هم کمتر شده باشه دیگه، چون ماشین داره کد میزنه.
اتفاقاً این پارادوکس ماجراست.
آره، چون وقتی به گزارش های بازار مثل همین دیولوپر تالنت پارادوکس نگاه میکنیم، میبینیم که بیش از 90% سازمان ها الان با کمبود شدید نیروی سنیور مواجهند.
دقیقاً.
حتی 50% رهبران تکنولوژی اعتراف کردن که پیدا کردن نیروی سنیور الان سخت‌ترین چالش تاریخ شرکتشونه. خب چرا؟ اگه من ابزاری دارم که کل درگاه پرداخت رو تو 10 ثانیه می‌نویسه، چرا باید سالی 500,000 دلار به یه انسان بدم تا پشت مانیتور بشینه؟
خب فرض کن هوش مصنوعی مثل یه کتابدار فوق‌العاده سریع و باهوشه که متأسفانه آلزایمر شدید داره.
آلزایمر؟ چطور؟
میتونه هر کتابی رو تو کسری از ثانیه پیدا کنه، ترجمه کنه، بازنویسی کنه، اما اصلا نمیدونه که چرا این کتابخونه از اول ساخته شده. هدف تجاری این ساختمون چیه؟ هوش مصنوعی سرعت تایپ نجومی داره، اما قدرت تصمیم گیری استراتژیک نداره. مثلا میتونه یه دیتابیس رو بی‌نقص طراحی کنه، اما نمیدونه که شرکت شما 6 ماه دیگه قرار مدل درآمدیش رو عوض کنه و این دیتابیس دیگه به درد نمیخوره.
پس در واقع هوش مصنوعی فقط تو همون لحظه زندگی میکنه و هیچ درکی از آینده کسب و کار یا زمینه و کانتکست نداره.
همینطوره. یه سنیور یا معمار هوش مصنوعی که الان پکیج های حقوقی 300,000 تا 1,000,000 دلاری میگیره، دیگه برای نوشتن سینتکس پول نمیگیره.
پس برای چی پول میگیره؟
برای اینکه مسئولیت بپذیره. اون در واقع هدایتگریه که افسار این ماشین مسابقه بی‌ترمز رو تو دست داره. ماشین وقتی کد تولید میکنه، عواقب حقوقی و امنیتیش رو درک نمیکنه.
بذارید من یه مقدار اینجا ساز مخالف بزنم. خیلی ها معتقدن مدلای جدید انقدر باهوش شدن که اشتباهاتشون از یه جوان 22 ساله تازه کار خیلی کمتره. واقعا خطاهای هوش مصنوعی انقدر سهمگینه که شرکت مجبور بشه 500,000 دلار برای یه ناظر انسانی هزینه کنه؟
تفاوت دقیقا تو نوع همین خطاهاست.
یعنی چی؟
ببین، یه نیروی جونیور معمولا خطای سینتکسی یا منطقی ساده‌ای میکنه که سیستم تست اون رو سریعا میگیره. ولی هوش مصنوعی دچار پدیده‌ای میشه به اسم توهم یا هالوسینیشن.
آره، این خیلی معروفه.
مشکل اینجاست که هوش مصنوعی توهماتش رو با یه اعتماد به نفس عجیب و ظاهر خیلی تمیزی تولید میکنه که یه آدم بی تجربه اصلا متوجهش نمیشه.
واقعا آدم گول میخوره.
یه تحقیق خیلی مهم تو استنفورد انجام شد تو سال 2024 نشون داد که 40% از کدای تولید شده توسط گیت هاب کوپایلوت دارای آسیب پذیری های امنیتی پنهان هستن.
پنهان یعنی کد کار میکنه، خروجی درسته، اما یه حفره امنیتی تو دلش هست؟
بله، از نظر ظاهری همه چیز بی‌نقصه. بذار یه مثال واقعی و وحشتناک از سال 2025 برات بزنم.
حتما.
یه استارتاپ تصمیم گرفت کل سیستم درگاه پرداختش رو با کوبرسر بنویسه تا تو زمان و هزینه صرفه‌جویی کنه. ماشین این کار رو تو چند روز تموم کرد، برنامه هم بدون هیچ خطایی اجرا شد.
خب عالی به نظر میرسه که.
آره، ولی چیزی که هوش مصنوعی درک نکرده بود یه مفهوم پیچیده‌ای بود به اسم ریس کاندیشن یا همون تداخل همزمان تو محیط واقعی.
اوه، وقتی ترافیک میره بالا.
دقیقاً، وقتی ترافیک سایت رفت بالا و هزاران نفر همزمان دکمه پرداخت رو زدن، یه باگ منطقی تو کد فعال شد که پول رو از حساب مشتری دوبار کسر میکرد.
وای، یعنی سیستم به جای اینکه ارور بده، با
با کمال آرامش داشت مشتری‌ها رو غارت می‌کرد.
آیه، و بدتر از اون اینه که 3 ماه طول کشید تا اونا متوجه این فاجعه بشن، چون تو محیط تست محدود همه چیز داشت درست کار می‌کرد.
چقدر ترسناک.
آه، ماشین این باگ رو عمدن نساخته بود. اون صرفاً بر اساس الگوهای متنی قبلی کد رو پیشبینی کرده بود بدون اینکه بتونه ترافیک بالای کاربرا رو تجسم کنه. درک این مفاهیم انتزاعی فقط کاری انسان با تجربه است.
آها، منطقیه.
به خاطر همینه که دادگاه‌ها هم دیگه بهونه هوش مصنوعی اشتباه کرد رو نمیپذیرن. یادته چتبات ایرکانادا رو؟
آره، همون که تخفیف دروغین داد.
دقیقاً. از خودش تخفیف اختراع کرد، به مشتری داد، دادگاه هم شرکت رو مقصر شناخت و جریمه سنگینی برید. یا اون وکیل آمریکایی که با چت جی پی تی پرونده ساخت.
آخ آخ، اون چه کلا نابود شد.
آره، ماشین تمام شماره پرونده ها رو جعل کرده بود و وکیل نفهمید. اعتبارش برای همیشه نابود شد. هوش مصنوعی استفاده نمیده، اما وقتی گند میزنه شرکت رو با خاک یکسان میکنه.
پس الان تصویر کاملا روشن شد. ماشین سرعت و تولید رو بر عهده داره، انسان سنیور مسئولیت و درک کانتکست و امنیت رو.
کاملا درسته.
خب این معادله الان داره کار میکنه و شرکت ها هم راضین. اما این ما رو میرسونه به یه بنبست ریاضی که انگار هیچ کس تو سیلیکون ولی دلش نمیخواد بهش فکر کنه.
چه بنبستی؟
ببین، اگه ما برای جلوگیری از این فجایع به شدت به برنامه نویسای سینیور وابسته ایم و از طرف دیگه تمام استخدامای جونیور رو متوقف کردیم، خب این سینیورای 5 سال آینده قراره دقیقاً از کجا بیان؟ اونا که از زیر بوت سبز نمیشن.
آفرین، این دقیقاً همون فروپاشی چرخه پرورش استعداده که گزارش AI Pulse برای سال 2030 پیشبینی کرده. ما با یه بمب ساعتی طرفیم.
آمار چی میگه این وسط؟
داده ها نشون میدن که 18% از سینیورای با تجربه فعلی تا سال 2028 کلن بازنشسته میشن یا از کار فنی میرن کنار. یعنی خروج بخش عظیمی از دانش آنباشته شده.
این تایملاین واقعا ترسناکه. مثل اینی که یه کشاورز بگه امسان قیمت بذر و آب رفته بالا، من اصلا بذر نمی کارم، حقوق کارگرم نمیدم.
چه تشبیه دقیقی.
خب آخر سال حساب بانکیش پره و فکر میکنه خیلی زرنگه، ولی سال بعد چی؟ از گرسنگی میمیره چون هیچ محصولی نداره. سوال من اینه، آیا مدیر عامل های شرکت های چند میلیارد دلاری واقعا انقدر کوتاه بین هستن؟ نمیدونن جونیورهای امروز سنیورهای فردان؟
چرا؟ میدونن، اما ساختار اقتصاد مبتنی بر سهام اونا رو مجبور به این کوتاه بینی میکنه.
یعنی چی؟ یعنی تقصیر وال استریت؟
دقیقاً. مدیر عامل پاداشش رو بر اساس گزارش‌های مالی 3 ماهه یا نهایتاً 1 ساله میگیره. وقتی 1000 تا جونیور رو اخراج میکنه، بلافاصله میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی میشه. ارزش سهام میره بالا و اون میشه قهرمان شرکت.
هیچ کس هم نمیپرسه 5 سال دیگه چی میشه؟
هیچ کس. ولی پیامدهای این تصمیم کوتاه مدت ویرانگره. تو سال 2027 ما با انبوهی از فارغ التحصیل ها مواجهیم که هیچ درک عملیاتی ندارن.
تو 2028 هم که گفتید کهنه‌کاران میرن.
آره، و تو 2029 جنگ جهانی شرکت ها برای قاپیدن همون چند تا سینیور باقی مونده شروع میشه. این یه تورم عجیب تو حقوق‌ها ایجاد می‌کنه و نهایتاً تو سال 2030 کمبود نیروی متخصص 40% بدتر از امروز میشه. سیستم کلاً قفل می‌کنه.
بسیار خب، اگه چرخه داره فرو می‌پاشه، کسی که الان داره صدای ما رو می‌شنوه، مثلا دانشجوی نرم افزاره یا می‌خواد تغییر شغل بده، باید چه کار کنه؟
سوال مهمیه.
اون که نمیتونه بشینه تا مدیرای وال استریت بیدار بشن. چطور میشه تو این بازار 2 قطبی که یا ماشینی یا یه مدیر 500,000 دلاری تو سمت برنده ایستاد؟
ببین، منابع ما یه نقشه راه 12 ماهه دادن که به جای جنگیدن با این جریان میشه روش موج سواری کرد.
خب این نقشه راه از کجا شروع میشه؟
مهمترین قدم یه تغییر ذهنیت دردناک اما ضروریه. شما باید عنوان برنامه نویس یا کسی که صرفاً کد می نویسه رو از روی خودتون بردارید. باید تبدیل بشید به یه AI Orchestrator یا همون هدایتگر هوش مصنوعی.
پس تو 3 ماه اول باید چیکار کنن؟
تو 3 ماه اول وظیفه شما اینه که مقاومت در برابر این ابزارها رو کنار بذارید. باید یاد بگیرید چطور با کوپایلوت و کورسر طوری کار کنید که سرعت کد زدنتون 10 برابر بشه. الان مهارت پرسیدن سوال درست یا پرامپت انجینیرینگ جای حفظ کردن سینتکس رو گرفته.
پس به جای اینکه سعی کنیم از ماشین بهتر کد بزنیم، باید یاد بگیریم چطور ماشین رو بهتر برونیم. بعدش چی؟ ماهای 4 تا 6؟
اینجا باید عمیق بشید. دوران برنامه نویس‌های همه کاره و هیچ کاره تموم شده. باید یه تخصص خیلی عمیق انتخاب کنید که ماشین نتونه راحت درکش کنه.
مثل چی؟
مثل امنیت سایبری، معماری فضای ابری یا کلاود، مهندسی سیستم‌ها تو مقیاس کلان. هوش مصنوعی نمیتونه یه معماری ابری توضیح شده رو برای شرکتی که روزی میلیون‌ها تراکنش داره تنهایی طراحی کنه.
منطقیه. و برای اثبات این مهارت به شرکت‌ها تو ماه‌های 7 تا 9 باید چیکار کرد؟
باید یه چیز واقعی بسازید. راستیش پروژه‌های آموزشی و کپی کردن از روی ویدیوهای یوتیوب دیگه هیچ ارزشی تو رزومه ندارن. هیچ کس به یه اپلیکیشن تودو لیست اهمیت نمیده.
پس یعنی پورتفولیو از مدرک مهمتره؟
1000 بار مهمتر. باید نشون بدید تونستید یه مجموعه از ابزارهای هوش مصنوعی رو برای حل یه چالش واقعی کسب و کار هدایت کنید. این ثابت میکنه شما قدرت درک کانتکست رو دارید.
و 3 ماه آخر چی؟
تو ماهای 10 تا 12 شما با همین پورتفولیو هویت حرفه‌ایتون رو بازآفرینی میکنید. دیگه برای موقعیت جونیور که اصلا وجود نداره اپلای نمیکنید. خودتون رو به عنوان کسی پرزنت میکنید که کار یه تیم 5 نفره رو با هوش مصنوعی تنهایی انجام میده.
یه هدایتگر.
دقیقاً، کسی که خروجی ماشین رو تایید میکنه. بازار حاضر حقوق 3 نفر رو به شما بده چون ریسک خطای فاجعه بار رو براشون صفر میکنید.
خب اگه بخوایم یه خط بکشیم روی تمام این حرفا، پیام اصلی این واکاوینه: دوران زندگی تو طبقه متوسط برنامه نویسی به پایان رسیده.
کاملا موافقم.
شما تو این بازار یا جایگزین ماشین میشید یا کسی میشید که این موجود قدرتمند اما نابینا رو هدایت میکنه. مهارت شما دیگه تعداد خطوط کد نیست، بلکه تفکر استراتژیک و جلوگیری از کوبیدن این ماشین به دیواره.
آره، و هر کسی که امروز وقتش رو بذاره روی یادگیری مدیریت این سیستم‌ها، تو بحران سال 2030 الماسی میشه که شرکت‌ها براش سر و دست میشکنن.
خب، اما بیاید این بررسی عمیق رو با یه سناریوی کمی ملتهب‌تر تموم کنیم. ما امروز کل بحثمون این بود که ماشین‌ها سریعن ولی اشتباه میکنن و انسان باید به عنوان سینیور بالای سرشون باشه. اما شما یه لحظه به این فکر کن، با این سرعت پیشرفت چی میشه اگه تو سال 2035 هوش مصنوعی اونقدر پیشرفته بشه که بتونه کدهای مدل‌های ضعیف‌تر از خودش رو شخصا بررسی و دیباگ کنه؟
عجب سناریویی.
اگه تو 2035 ماشین بشه ناظر یه ماشین دیگه و نقش اون سنیور 500,000 دلاری رو هم بگیره، اون وقت جایگاه انسان کجاست؟ آیا ما باز هم مهندس میمونیم یا کلید کارخونه رو میذاریم روی میز و برای همیشه میریم؟ به این فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی،